زندانی. استنکاس در حالی که آرنجهایش را روی لبه میز کشودار گذاشته بود سرش را برگرداند و گفت:
ببین برات چی آوردم.
کلانتر جان بویتون تازه وارد شده بود. غرق در افکارش جلوی دفتر زندان ایستاده بود. با انگشت سبیل پرپشتش را تاب می داد. بعد به معاونش هنلی میلر که کنار یک صندلی ایستاده بود نگاه کرد. روی صندلی مرد جوانی نشسته بود که سرش پایین و رو به جلو خم شده بود. بوینتون حرف کاس را نشنیده گرفت و از هنلی پرسید:
چی کار کرده؟
هنلی میلر دستش را روی پشتی صندلی گذاشت.
خیلی کارا جان، خیلی مرد داشته، کتکم خورده، حالا یکم خسته است.
بوینتون نگاهی به مرد جوان کرد و گفت:
آره از ظاهرم خسته است.
استنکاس سرش را برگرداند و گفت:
انگار فکر میکنه خیلی زرنگه.
بوینتون سمت میز کاس رفت و دفتر گزارشات را از روی میزش برداشت. جلوی آخرین مدخل نوشته بود: نام پیت گیون، مشخصات 19 ساله، قد متوسط و چهارشانه، رنگ مو و چشم قهوه‌ای، جای زخم کوچک زیر چانه، ساکن دوسکابزاس، شغل پرورش دهنده اسب، اتهام مستی و ایجاد بی‌نظمی، اعلام نظر محکوم به پرداخت 1/4 از کل مبلغ خسارت وارده به سالن کنتیننتال به هر میزان که خسارت مشخص شود. بوینتون دفتر را به کاس داد و گفت:
کلمه 19 را اشتباه نوشتی.
فقط؟
از کجا میدونی که باید 1/4 خسارت رو بده؟
کاس با لحنی جدی شوخی گفت:
آخه یکی از اون 4 نفر بوده. منم اینطوری حساب کردم. حالا که 4 تا هن، اگه بنا باشه دونجی خسارت بدن، هر کس باید...
اینو قاضی باید تشخیص بده. اینا اینجا چی کار میکردن؟
کاس پاسخ داد:
یه تعدادی اسب برای فروش آورده بودن.
کاس حدوداً 20 ساله بود. صورتش را خیلی خوب اصلاح کرده بود، اما آفتاب سوختگی صورتش را تا پایین چانه پوشانده بود. سیگار میکشید و طوری با بوینتون حرف میزد انگار از این حرفها خسته است. بوینتون گفت:
حتمانم قصد داشتن تمام درآمدشون رو یه شبه خرج کنن.
کاس با بیتفاوتی شانه بالا انداخت و گفت:
فکر کنم.
بوینتون که همچنان سبیلش را با انگشت تاب میداد فکر کرد یک نفر باید با مشت دماغ این آدمها را له کند. بعد مؤدبانه پرسید:
سه نفر دیگه کجان؟
کاس با سر به دری که به سلول طبقه اول منتهی می شد اشاره کرد و گفت:
غیر از اون تو کجا میتونن باشن؟
هندی میلر معاون شیفت شب که مردی 40 و چند ساله بود گفت:
جان، میدونی که اونجا فقط 3 نفر جا میشن. مونده بودم با این پسرک چیکار کنم.
و با سر به مرد جوان ساکتی که روی صندلی نشسته بود اشاره کرد. بوینتون گفت:
این باید بره طبقه بالا.
یعنی با آبی وارد؟ بوینتون گفت:
انگار چاره دیگه نیست.
و با سر به مرد جوان اشاره کرد:
ببردش بالا.
هنی میلر مرد جوان خوابالود را بلند کرد. کاس که نگاهشان میکرد سر تکان داد و گفت:
آبی وارد که مخ همه رو میخوره. سر زندگیم شرط میبندم مخ این یکی رو هم میخوره.
نگاه بوینتون به سمت کاس رفت، اما حرفی نزد. کاس گفت:
منظورم فقط اینه که اوبیوارد خیلی هم خشن نیست.
بوینتون گفت:
لااقل هر چند وقت یه بار کاری بکن که بشه فهمید تو هم عقل داری.
کلانتر کاس را هفته پیش به عنوان نگهبان اضافی شیفت شب استخدام کرده بود. همان شبی که اوبی وارد را آورده بودند. اما حالا مطمئن بود که خیلی نگهش نخواهد داشت. شاید فردا در آن حوالی دنبال یک آدم بهتر می گشت. یک نفر که آنقدر حرف نزند و خیلی هم از خودش ممنون نباشد. کاس دوباره حرفش را تکرار کرد.
فقط منظورم اینه که به نظر من آبی وارد خیلی هم خشن نیست.
بوینتون توجهی به حرفش نکرد. به مرد جوان پیت گیون نگاه کرد که حالا با چشمهای بسته کنار هنلی ایستاده بود. هنلی گفت
این پسر سرپا خوابه.
بوینتون گفت
یافش آشناست.
سه ماه پیشم مهمون خودمون بود.
به همین جرم؟
هنلی به نشانه تایید سر تکان داد و گفت اسباشو که فروخته بود رفته بود کانتیننتال. یادت میاد همسرش اومده بود دنبالش میگشت؟ 5 روز اینجا بود چون قاضی نبود. زنش روز دادگاه اومده بود.
زن ریزه با موهای روشن 17 سالش هم نبود. اون همه رو از دوسکابزاست تا اینجا رو تنهایی اومده بود.
بوینتون گفت
حداقل اونقدر عاقل بوده که یه زن خوب بگیره.
بعد انگار میخواست چیزی بگوید. اما مردد ماند. سپس گفت
تو من میبریمش بالا.
هفتیرش رو از غلاف بیرون آورد و روی میز گذاشت. بازوی پیت گیون جوان را گرفت و پشت گردنش انداخت. بعد به معاونش نگاه کرد و گفت
هنلی، تو هم با هفتیرت پشت سر ما بیا.
کاس با نگاه تعقیبشان کرد که از در و سپس سالن گذشتند و به پشت زندان رفتند. بیرون راه پله‌ای بود که به طبقه دوم می رفت. کاس اندیشید
اونقدر می ترسه که حتی جرأت نمی کنه اسلحه ببنده و بالا بره. آدم چجوری برای همچین آدمی کار کنه که حتی موقع رفتن به سلول وارد جرأت نمی کنه اسلحه ببنده؟
سرش را تکان داد و با لحن استهزامیز بار دیگر این نام را بلند تکرار کرد.
آبی وارد.
و باز فکر کرد
جرأت داره فقط یه بار با من بد رفتاری کنه.
پیت گیون چشمهایش را گشود. روی پهلوی راستش دراز کشیده بود و صورتش نزدیک دیوار بود. دیوار خشتی مخروبه و بوی نمناک تشک کهنه که روکش هم نداشت لحظه گیجش کرد. پیت نمی دانست کجاست. بعد کم کم یادش آمد و دوباره چشمهایش را بست. مزه ترش دهانش را پر کرده بود. بی حرکت دراز کشیده بود و منتظر که چیزی در سرش شروع به ضربه زدن کند. اما این اتفاق روی نداد. سرش را بلند کرد و نزدیک دیوار برد. خنکی و سفتی لبه تشک را زیر چانه‌اش احساس کرد. اما باز آن ضربه های داخل سرش شروع نشده بود. احساس می کرد ته جمجمه‌اش چیز سفت و بی‌حسی سنگینی می کند. اما درد سختی نبود که انتظارش را داشت. خوب بود. انگشت های پایش را تکان داد و فهمید هنوز چکمه به پا دارد. رویش پتویی نکشیده بود. فکر کرد که در این مواقع فقط آدم را می آورند و یک گوشه پرت می کنند. چند بار آب دهانش را جمع کرد و قورت داد تا چسبندگی و ترشی دهانش از بین برود.
خب چه انتظاری داشتی؟ حقت رفیق. نه، حتی بیش از حد در حقت لطف کردن. یاد می گیری، درسته؟
یاد همسرش مری الن افتاد و چشمهایش را محکمتر بست و لحظه سعی کرد به چیزی فکر نکند.
چرا این کارا رو میکنم؟ چرا وقتی چیز خوبی به دست میارم بعد مدتی چنان لگدی بهش میزنم که انگار هیچ ارزشی نداشته؟
این بار میخوای به مری چی بگی؟
مری الن، به خدا اگه دروغ بگم، فقط رفته بودیم یه چیزی بخوریم. اسبا رو فروختیم و بعد رفتیم غذا خوردیم. بعد گفتیم شاید بد نباشه قبل از برگشتن کمی بنوشیم. بعد آرت گفت یکی دیگه هم بخوریم. گفتیم باشه، فقط یکی دیگه. اما میدونی خوش گذشت و کلی خندیدیم. میدونی که آوردن 30 تا اسب اونم 5 روزه چه کار خسته کننده ایه. هری رفت بازی کنه، بقیه همونم نشسته بودیم و کیف میکردیم. اینجور وقتا انگار زمان تندتر میگذره. چند تا لیوان دیگه هم خوردیم، حد اکثر 4 یا 5 تا. همونطور که گفتم ما میخندیدیم و آرت هم یه ماجرایی رو تعریف میکرد. آرتو که میشناسی، یه بند حرف میزنه. بعد دیدیم سر میز بازی داد و بیداد شد و هریو دیدیم که سر یه بابای عربده میکشید. بعد و مریلن هم بدون اینکه عصبانی بشه یا صداشو بلند کنه فقط زل میزنه تو چشمامو، میگه عین بار قبل. من میگم عزیزم این اتفاقا میفته، نمیشه کارش کرد. تازه خیلی هم شبیه بار قبل نبود. اونم میگه آخر عاقبتش که فرقی نداره. 3 ماه تموم کلی زحمت میکشی و کار میکنی تا پول شرافتمندانه به دست بیاری و بعد میری و همه رو بابت خسارت و جریمه میدی. من میگم همشو که نه. اونم میگه یه جورایی همشه. ما که نمیتونیم با یه ذره پولی که مونده زندگی رو بچرخونیم. من میگم اما چاره ای نداشتم. نمیفهمی؟ هری داشت دعوا میکرد و ما باید کمکش میکردیم. از این اتفاقا میفته، چاره ای نیست. اونم میگه اما این کارو یکم احمقانه است، قبول داری؟ من میگم مریلن تو درک نمیکنی. اونم میگه به نظر تو دور ریختن یه شبیه 3 ماه درآمد کار احمقانه نیست؟ منم میگم تو نمیفهمی. ممکن است 1 سال از ازدواجتان با دختری گذشته باشد و فکر کنید میشناسیدش، اما به هیچ وجه واقعا او را نشناسید. مسئله این است، میدانید آن دختر چطوری حرف میزند، اما نمیدانید در فکرش چه میگذرد. تفاوت اصلی اینجاست. مسائلی هم هستند که آدم نمیتواند برای یک خانم توضیحشان بدهد. احساس میکرد حالش کمی بهتر شده است. روبرو شدن با الن خیلی دلپذیر نبود. اما با وجود این پیت مرتکب اشتباهی نشده بود. چرخید و لحظه‌ای به سقف نگاه کرد. بعد که دوباره روی تشک سر برگرداند، مردی را دید که روی تخت دیگری نشسته بود و به او نگاه می‌کرد. مرد قوز کرده بود و سیگار می‌کشید. پیت گیون چشم‌هایش را بست، اما باز می‌توانست مرد را ببیند. درشت هیکل نبود، اما چهره استخوانی و قوی داشت. استخوان‌های گونه‌اش برآمده بود و موهای سیاه کوتاهش را به جلو شانه کرده و روی پیشانیش ریخته بود. سبیل نداشت، اما چون اصلاح نکرده بود به نظر می‌رسید سبیل دارد. پیت دوباره چشم‌هایش را باز کرد. مرد که همچنان نگاهش به پیت بود داشت سیگار را با دست صاف می‌کرد. گیون پرسید به نظرت ساعت چنده؟
حدود 9.
صدای مرد کاملاً رسا بود، هرچند لبهایش انگار اصلاً تکان نخورد. گیون گفت اگه تو یکی از اون آدمایی توی کانتیننتال بودی همین حالا با دست دوستی می دادم. مرد جوابی نداد. پس تو اونجا نبودی؟ مرد این بار گفت
نه.
تو رو واسه چی گرفتن؟
میگن یکی رو کشتم.
اوه.
راستش میگن تو ماجرای سرقت از دلیجان کرانت 2 نفر رو نفله کردم.
آه. مرد همونطور که می ایستاد گفت
فردا وقتی قاضی برگرده تاریخ دادگاه ما اعلام میکنه. به شاهده هم وقت میدن که بیان.
مرد قد متوسطی داشت، اما خیلی درشت هیکل نبود. تو گیون مکسی کرد و بعد گفت اوبی وارد نیستی؟
مرد به نشانه تایید سر تکان داد و پوکی به سیگارش زد.
دیشب یکی گفت تو اینجایی. یادم رفته بود.
گیون صدایش را کمی بلندتر کرده بود و سعی میکرد وانمود کند لحنش عادی است. آرنجش را روی تخت گذاشت و خودش را بلند کرد. اوبی وارد پرسید:
دیشب مست کردی؟
یکم.
بعد دعوا را انداختی.
گیون بلند شد و روی تختش نشست. پاهایش را از لبه تخت آویزان کرده بود و تکان می داد. آرنجهایش را روی زانوانش گذاشت و گفت:
یکی از شرکام تو دردسر افتاد و ما مجبور شدیم کمکش کنیم.
وارد گفت:
انگار خیلی هم روبرو نیستی.
حالم خوبه.
نه، انگار خیلی هم خوب نیستی.
خب شاید ظاهرم یه کمی درب و داغون نشون میده.
شکمت چطوره؟
خوبه.
به نظر من که مریضی.
یکم گرسنمه، وگرنه مشکلی ندارم.
گیون بلند شد. دستهایش را روی کمرش گذاشت و به بدنش کش داد. احساس میکرد بدنش کمی خشک شده است. بعد دستهایش را بالا برد و دوباره به بدنش کش داد و خمیازه کشید. احساس خوبی داشت. اوبی وارد را دید که سمتش می آمد. گیون دستهایش را پایین آورد. وارد دستش را دراز کرد و با انگشتش به شکم پیت گیون زد و گفت:
اینجا چطوره؟
راستشو بخوای خیلی خوبه.
و لبخند زد تا نشان دهد خیلی هم از این شوخی وارد ناراحت نشده است. اما ناگهان نگران شد. وارد زیادی بهش نزدیک شده بود و گیون فکر کرد این چه شده. و در همین لحظه متوجه شد که چهره وارد جدی شده است. وارد نیم قدمی عقب رفت و جلو که آمد با مشت ضربه محکمی به شکم گیون زد. گیون خم شد و ناله ای کرد. وارد با دست راست مشت محکم دیگری به چانه گیون زد. ضربه دوم باعث شد گیون با دستهای باز عقب برود و روی تختش بیفتد که در همان حال سرش نیز با شدت به دیوار پشتی خورد و دیگر از جایش تکان نخورد. وارد لحظه‌ای نگاهش کرد. بعد سیگارش را از روی زمین برداشت و رفت روی تختش نشست. وقتی گیون چشمهایش را باز کرد، وارد روی لبه تختش نشسته بود و آرام سیگار می کشید.
حالا چی؟ حالت بده؟
گیون با سر تایید کرد و سعی کرد از جایش بلند شود. اما این کار برایش خیلی دشوار بود.
آره، انگار حالم بده.
وارد بلند شد و گفت:
باید مطمئن بشیم.
مطمئنم.
وارد دوباره روی تختش نشست.
من که بهت گفته بودم، اما تو قبول نمی کردی. تمام صبح نشسته بودم و ناله کردن تو رو می شنیدم. واسه همین به خودم گفتم این پسر حالش خیلی بده. شاید بد نباشه دکتر ببیندت.
گیون حرفی نزد. هنگامی که وارد بار دیگر بلند شد و به سمتش رفت، گیون بدنش را سفت کرد.
موضوع چیه؟ فقط میخوام ببینم راحتی؟
بعد روی تخت گیون خم شد و پاهایش را یک به یک بلند کرد و پوتینهایش را درآورد. بعد به آرامی بدنش را صاف کرد و پتویی را که پایین پایش تا شده بود برداشت و رویش کشید. گیون که همچنان بدنش را سفت کرده بود به وارد نگاه می کرد. وارد سر تکان داد و گفت:
پس حالت خیلی بده. باید برات یک کاری بکنیم.
بعد عرض سلول را طی کرد و پایین تخت خودش ایستاد. پایین تخت را گرفت و نیم متری بلندش کرد و سپس آن را انداخت. سه بار این کار را تکرار کرد و بعد چهار دست و پا روی زمین نشست و فریاد کشید:
ای کلانتر!
کمی صبر کرد.
کلانتر، این پسر حالش خیلی بده.
بعد بلند شد و چشمکی به گیون زد. سپس دوباره روی تختش نشست. چند دقیقه بعد در راه روی منتهی به سلول باز شد و با این تون آمد. معاون شیفت روزش هم با یک هفت‌تیر پشت سرش بود.
موضوع چیه؟
وارد با سر به گیون اشاره کرد و گفت:
این حالش خیلی بده.
با این تون گفت:
بایدم حالش بد باشه.
وارد با بی‌تفاوتی شانه بالا انداخت و گفت:
به من مربوط نیست. فقط این که مجبورم ناله‌هاشو تحمل کنم.
با این تون به تخت گیون نگاهی انداخت و گفت:
آدمی که ندونه چقدر باید بخوره بایدم این درد رو تحمل کنه.
بعد سری چرخیدند و با گام‌های محکم از راهرویی که آمده بودند برگشتند. در راه هم محکم پشت سرشان بستند. وارد گفت:
هم دردی نکردن.
بعد یک سیگار دیگر برای خودش پیچید و روشنش که کرد به سمت تخت گیون رفت.
اینا دو ساعت دیگه با شام میان بالا. تو باید تو تختت بمونی و این بار که اومدن ناله هم بکنی. انگار که دلدرد شدیدی داری. فهمیدی؟
گیون که به او زل زده بود به نشانه قبول سر تکان داد. یک روب به دوازده با این تون دوباره بالا آمد. این بار به وارد دستور داد به شکم روی تختش بخوابد. بعد قفل در را باز کرد و خودش بیرون ایستاد. معاون شیفت روزش با سینی شام وارد شد و آن را وسط سلول روی زمین گذاشت. با این تون که ششلول لول کوتاهی در دست داشت جلوی در ایستاد و پرسید:
هنوز حالش بده؟
وارد سرش را روی تشک چرخاند و گفت:
خودت نمیبینی؟ بهتر میشه. به نظرم مشکل دیگه ای داره. تا حالا ندیدم نوشیدن همچین بلایی سر کسی بیاره. تو مگه دکتری؟ همونقدر که تو هستی.
بوینتون دوباره نگاهی به گیون انداخت. گیون چشمهایش را بسته بود و با صدای ضعیفی ناله می کرد. بوینتون گفت:
بهش بگوید چیزی بخوره. شاید بهتر بشه. باشه.